اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبى، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. ان مولانا امیر المؤمنین و هاذا اللیل و النهار لم یرفع من شیء شرفا الا اسرع الکره فی هدم ما بنینا و تفریق ما جمعا. در این کلمه قصار 191 مولا علی علیه السلام از بی‌اعتباری و بی‌وفایی دنیا گفتند. فرمودند این شب و روز هرگز ارزش چیزی را بالا نمی‌برند مگر این که به سرعت به جای قبلی باز می‌گردانند و آن چرا که بنا کرده اند ویران می‌سازند و هر چرا که جمع کرده پراکنده می‌کنند. این وضع این دنیاست، نه عزتش باقی است، نه عظمتش باقی است، نه عمران و آبادیش باقی است. همه اینها رو به زواله. بنابراین جای دلبستن نداره. خب، ما بحث نکاح معاتاتی رو مطرح کردیم و گفتیم که نکاح معاتاتی جایز نیست و مجوز برای نظر و نفقه و امثال ذالک که بر نکاح مترتب است نمی شود. مرحوم شیخ در مکاسب وارد بحث اجاره شدند که آیا معاتات در اجاره راه دارد یا ندارد. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد گفته است که در اجاره معاتات راه دارد و سه دلیل آورده، هر سه دلیلش رو جناب شیخ نقد کرده. عبارت جناب محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 4 صفحه 59 این است: وعلم ان فی کلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاتات فی الاجاره. در کلام بعضی از علما چیزی است که اقتضا می کند اعتبار معاتات رو در اجاره و همینطور در هبه. محضر شما عبارت علامه هلی رو خوندیم و گفتیم چرا جناب محقق ثانی تعبیر ما یقتضی می کند و کذا فی الهبه و ذالک، چرا اقتضای اعتبار معاتات در اجاره دارد؟ لانه اذا امره به عمل على عوض معین، او را اجیرش کرد که این پارچه را تبدیل به عبا کن، تبدیل به قبا کن. عمله و استحق الاجر، براش عبا دوخت، قبا دوخت، مستحق اجر. ولو کان هازا اجارتن فاسدتن لم یجوز له العمل، اگر این اجاره اجاره فاسده بود حق نداشت دست به این پارچه بزن. لم یجوز له العمل ولا یستحق اجرتن مع علمهی بالفساد، مستحق اجرتی نیست با علمش به فساد. و ظاهرهم الجواز و بذالک، و ظاهر این فقها این است که با اجاره معاتاتی همه اینها جایز است، اجاره فاسد نیست، استحقاق اجرت دارد. پس معلوم میشه که اجاره معاتاتی مشروع هست. این عبارت جناب محقق ثانی. مرحوم شیخ سه اشکال در اجاره بر محقق ثانی کرده است. عرض می کنم که اشکال اول این است که شما که جناب محقق ثانی هستید در معاتات بی قائل به ملک متزلزل شدید، فرمودید که معاتات مفید ملک متزلزل است، مفید اباحه نیست. لکن هیچ کس مطلقا در اجاره قائل به ملک متزلزل نشده. شما گفتید از عبارات علما استفاده جواز معاتات میشه و شما فرمودید که معاتات مفید ملک متزلزله، بنابراین سخنی را گفته اید که هیچ یک از بزرگان نگفتند. آری، بزرگان گفتند که معاتات مبیح است، چه در بی چه در اجاره، در حالی که شما معاتاتی را پذیرفتید که مفید ملک متزلزل باشد و فیه ان معنا جریان المعاتات فی الاجاره علی مذهب المحقق الثانی حکم الحکم به ملک المأمور الاجر المعین علی الامر. شما در بی قائل به مالکیت متزلزل شدید و گفتید معاتات مفیده، اینجا اگر بشید چه میگید؟ اینجا اگر بشید باید بگید که این خیاط مالک اون اجر هست، مالک اون پولی که برای دوختن قبا، و ملک الامر العمل المعین، آمرم که میگوید با این پارچه قبا رو بدوز، مالک این عمله. در حالی که هیچ کس تصریح به ملک نداره. اینجا میتونیم دفاع کنیم از محقق ثانی. محقق ثانی معاتات رو در بی مفید ملک متزلزل دیده، به عبارت دیگر ایشون معاتات رو مرادف با ملک متزلزل و هویت مطلق المعاتات رو گره خورده به ملک متزلزل نمی داند. آری معاتات در بیع رو گره خورده در ملک متزلزل می داند، اما اینجا جناب محقق ثانی میخواد از کلام علامه استفاده کند که اصل المعاتات در اجاره جاری است. خوندیم عبارت رو، میشینه رو اون صندلی سلمانی، نفس همین نشستن در حقیقت پذیرش اجاره است و پذیرش حق الاجاره است و امثال ذلک. گرفتید ما چه گفتیم؟ بله بله، تقریبا همین تقریبا را تقریب کنید. خب جناب عالی تقریب کنید. پس که چی؟
ایرادش اینه که شما قائلید به تزلزل ملکیت و اینجا که بخواید بگید تزلزل ملکیت در اجاره حاصل میشه، هیچ کس این بیان رو نداشه و اولین نفری شما نبوده. حضرت عالی دفاعی داشتید از این بیان، قرارداد ما میتونیم دفاع بکنیم از این که ایشون در بی این سخن رو گفته، ما نمیتونیم تو همه عبوده دیگه جریان داشته.
مرحبا بکن. حالا قبل از امای شما گفتیم که علامه حلی اصل معاتات در اجاره را مطرح کرده، شما به محقق ثانی میگید شما معاتات را مفید ملک متزلزل میدانید، در حالی که در اجاره اصلا ملک متزلزل معنا نداره. چه ملک متزلزل اجر معین، چه ملک آمر عمل معین. ما جواب دادیم به این که مرحوم محقق ثانی این بحثو ندارد که آیا در اجاره هم ملک متزلزل است یا نه. میخواد بگه اصلش در کلام علامه مطرح بوده. این اما رو شما بفرمایید. ولی میخوریم ما. نه علل مبنا نیست. مرحوم محقق ثانی میگه من در بی اینا گفتم، میگه من در بی اینا گفتم، ولی در اجاره باید بحث بشه. من الان میگم از کلام علامه اصل جریان معاتات در اجاره مطرحه. پس بنابراین این اشکال اول جناب شیخ بر محقق ثانی وارد نیست. اشکال دوم این است که محقق ثانی گفت معاتات در اجاره جریان داره، اگر اجاره فاسد بود برای خیاط عمل جایز نبود. عرض می کنم که ما که شیخیم قبول نداریم این فرمایش جناب محقق ثانی رو که لو کانت اجارتن فاسده لم یجز له العمل. چرا؟ شاید این کسی که میگوید جریان دارد معاتات در اجاره، معاتات رو مفید اباحه میداند نه ملک. توضیح آن که ملازمه نیست بین فساد اجاره و منع اجیر از عمل. نه، میشود اجاره فاسد باشه ولی در این حال اجیر ممنوع از عمل نباشه. بیاد تبرعا انجام بده، بیاد تبرعا انجام بده، چون اذن مالک در تصرف هست و اذنش گره خورده به صحت اجاره نیست. اینجا مطلوب متعدده. یک مطلوب این است که اجاره واقع شده، یک مطلوب این که من اذن دادم به شما. شما میگید اگر اجاره فاسد باشه لم یجوز العمل. نه، اجاره فاسده اما جواز عمل هست، تبرعا میتونه انجام بده. شما میگید ملازمه هست بین فساد اجاره و منع از عمل. میگیم نه، ملازمه نیست. چه بسا اجاره فاسد است و منع از عمل نیست، اجازه داده. تعدد مطلوب یک اجاره، دو اذن، این که پارچهش رو به او داده یعنی اذن در تصرف داده. بله فاسد نیست. میفهمم ما اینجا سخن اجاره خانه را نداریم، اجاره علل عین را نداریم، اینجا سخن از اجیر داریم. اجاره خانه یک مقوله است، حالا انشاءالله عبارت عروه را میخوانیم. تفکیک قائل شده مرحوم مصطفی الحسن اصفهانی بین اجارت الحر که میاد خودشو اجیر میکنه برای دوختن قبای شما و اجارت العین، گفتن اجارت الحر و اجارت العین با هم فرق میکنه. من تکمیل کنم بنویسید. مجرد جواز تصرف در ملک عامر دلالت بر صحت اجاره نمی کنه. تا شما برداشت کنید که ملازمه هست بین جواز تصرف و صحت اجاره معاطاتیه. عبارت شیخ را بخوانم. و اما قوله لو کانت اجارتن فاسدتن لم یجوز له العمل فموضع نظرن لأن فساد المعامله لا یوجب منعه عن العمل. اجاره فاسده اما میاد تبرعا انجام میده. اذا لم یکن العمل تصرفا فی عین من اموال المستأجر، اگر عمل تصرف در عین اموال مستأجر نباشه. فرمایش دارید؟ این تکرار مدعاست، ما این مدعا رو قبول نداریم. مدعای ایشان رو بگم، ایشون میگه این اذن در این چارچوب است، اذن اگر در این چارچوب نباشد نیست. ما میگیم اینجا تعدد مطلوبه. یک مطلوب من این است که اجاره در این کانال واقع بشه، ولی یک مطلوب ما این است که این قبا دوخته بشه ولو تو این کانال نباشه. در کانال شرعی نه، این به دست آورده که این آقا قبای خوب میخواد، اینم میگه ولو پول نده من براش میدوزم، این اشکال داره؟ اذن هست. احسنتم. اذن بله غالب لازم نیست باشه، تعدد مطلوب. یک مطلوبش اجاره هست، یک مطلوبم اذن در تصرف تلازم دارد، همین که بهش گفته اجاره یعنی میتونی تصرف تلازم داره. ها میفهم. این به چه دلیل؟ به چه دلیل در اجاره صحیح؟ آقا مقدمه نداری که اینجا میفهمم یه طرف تلازم باطل نیست، دو مطلوبه. مثل این که میگن نماز بخون و در این وقت بخون، حالا طبق نظر اونهایی که برای قضا امر جدید میگویند نیست، میگن اینجا دو مطلوبه، یکی نماز خوندن، یکی در وقت خوندن، یکیش از بین رفته اون یکیش هستی. این اشکال دوم جناب محقق ثانی که فرمودید ولو کانت اجارتن فاسده لم یجز له العمل. ما تلازمی نمی بینیم بین آن که اجاره فاسد باشه و عمل برای او جایز نباشه. اشکال سوم آن است که مرحوم محقق ثانی گفته است که عبارت این است لم یستحق اجرتن ما علمهی بالفساد، مستحق اجرت نیست با علمش به فساد. عرض میکنم که ما کجا میگیم مستحق اجرت نیست با علم به فساد؟ کجا مستحق اجرت نیست؟ آنجا که قصد تبرع نکرده باشه. اما اگر قصد تبرع کرده مستحق اجرت نیست. به دیگر عبارت اجاره اجاره فاسد، من هم علم به فساد دارم، مشغول کار شدم، مشغول کار شدم، مانع اجرت چیست؟ مانع اجرت علم به فساد یا قصد تبرعه؟ احسنت، مانع اجرت قصد تبرعه. اما اگر قصد تبرع نکرده و دوخته، وقت گذاشته، سرمایه گذاشته، سلامتیش گذاشته، عمل مسلم محترمه. اگر قصد تبرع نداشت چرا استحقاق اجرت نداشته باشه؟ استحقاق اجرت داره، چون عمل مسلم محترمه. بله، مستحق اجرت المسما نیست. چرا؟ چون علم به فساد این عقد داشته. علم به فساد این عقد یعنی باطل بودن اون پولی رو هم که قرار گذاشتیم و اجرت المسما نیست، ولی مستلزمه عمل مجانی هم نیست. اجرت المثل را مستحقه. عبارت جناب شیخ این است قوله لم یستحق اجرتا مع علمه بالفساد، این فرمایششون ممنوعون، لان ظاهره ثبوت و اجرت المثل، لانه لم یقصد تبرع، قصد تبرع که نکرده، و انما قصد عوضن، گفت این قبا رو میدوزیم، اون اجاره بوده فرض کنید 400,000 تومان، قصد عوضن لم یسلم له، چون عقد فاسد بوده اون عوض به دست نرسیده، مستحق اجرت المثل هست. خب پس امروز عبارت محقق ثانی رو خوندیم و نقدش را از جناب شیخ. ما نقد اول جناب شیخ را نقد کردیم، اما نقد دوم و سوم را مطالعه می‌فرمایید ان شاء الله حاشیه مرحوم ایروانی، فردا خدمتتون هستیم ان شاء الله، یعنی شنبه به فضل خدا فقهمون میشه شنبه، پنج شنبه جای این فقه مبانی قرآنی نهج البلاغه رو داریم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.